اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد والثناء للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد. وعلى آله آل اللہ فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین، وعلى علي امير المؤمنين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه، وعلى علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر، اللهم صل على محمد. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة مترادفة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما برادران و عزیز، برادران عزیز و خواهران محترم رو توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی. خدا رو شاکر هستیم و سپاسگزاریم به خاطر لطف و عنایت بیدریغش بر بندگانش که باران رحمت رو نازل کرد و چشمهای نگران و دلهای نگران رو از حالت نگرانی خارج کرد. قطعا بدانیم عنایت الهی بر بندگانش، مخصوصا بر بندگان مؤمنش همیشه هست. رفتار ما، نوع سلوک اجتماعی ما، تعاملمون با مردم، تعاملمون با متدینین، با نیازمندان، ارتباطمون با خدا، ارتباطمون با اهل بیت اطهار، توسل به ساحات مقدس و نورانی اهل بیت اطهار، اینها بسیار اثرگذار هست در جلب عنایت و رحمت الهی. فلذا باید هم خدا رو شاکر باشیم به واسطه نزول رحمت الهی و هم مراقبت از رفتار داشته باشیم و انشاءالله ارتباط خودمون رو با خدای متعال و اهل بیت اطهار حفظ بکنیم. قطعا عنایت الهی هم به طور ویژه ادامه خواهد یافت. نکته دیگری که عرض میکنم این استش که به هر حال این چند سالی که ما گرفتار کاهش بارندگی بودیم و به نوعی خشکسالی و سالهای طولانی هم استمرار پیدا کرد، ذخایر آبی ما کاهش پیدا کرد، به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرد. سدهای ما کم آب شد، ظرفیتاش به حد اقل ممکن رسید. چاهای ما عرضم موضوع شما که خیلی هاشون خشک شدن، سفره‌های زیرزمینی ما کم آب شدن. خب این شرایط حالتی رو به وجود آورد که به طور طبیعی ما باید در رفتارمون نسبت به نحوه مصرف در منابع و انرژی، مخصوصا آب، یک تجدید نظر جدی داشته باشیم. این نوع مصرفی که داریم که اغلب اونها در بخش کشاورزی صرف میشه که 92% تا 94%، حالا با آمارهای متفاوتی که هست، صرف کشاورزی میشه. اون 8% یا 6% باقی مانده مصارف خانگی و مصارف صنعتی است. خب به هر حال اولا کشور ما در یک اقلیمی واقع شده که نیمه خشکه، از بارندگی بهره خیلی زیادی نداریم. هستن کشورهایی که پیوسته اونجا بارندگی هست، شرایط خوبیه، به لحاظ موقعیت جغرافیایی و اقلیمی کشور ما اینجور نیست. البته کشور ما به لحاظ اینکه یک سرزمین پهناوریه، آب و هوای مختلفی داره، اصطلاحا تعبیر میکنیم چهار فصله، یعنی ممکنه یک جای خیلی خوش آب و هوا باشه، یک جای هوا گرم باشه، در یک نقطه ما سرمای شدید داشته باشیم، در یک نقطه گرمای شدید داشته باشیم. این به خاطر اینکه به هر حال سرزمین پهناوری است و به طور طبیعی این اتفاق رخ میده. اما در مجموع وقتی که بررسی میکنیم، ما سهم بارندگی یا برخورداری ما از بارندگی سهم زیادی نیست، فلذا بقیهش رو با تدبیر، با مدیریت در مصارف و منابع باید جبران بکنیم. این یه بخش قابل توجهی مربوط میشه به خود مسئولین، که مسئولین ما، مسئولین مرتبط با این وضعیت، باید برنامه ریزی دقیق که منجر به مصرف بهینه از سوی مصرف کنندگان بشه باید داشته باشن. ما نمیتونیم بعد از 40 سال 45 سال که از یا چند دهه که از انقلاب میگذره ما شاهد این باشیم که روش سنتی ما داره همچنان به هر حال روش معمول است، داره دنبال میشه در بحث کشاورزی. خب اگر نیاز به تجهیز کشاورزان هست که ما از آبیاری مدرن برخوردار بشیم، از آبیاری های نوین بهرمند بشیم، کشاورزان ما به جای کشاورزی به شیوه سنتی و غرقابی بیان به شکل بارانی یا به شکل‌های قطره‌ای باغداران ما، به حال این شیوه‌هایی که الان معمول و متعارفه و از آخرین تکنولوژی‌ها داره بهره می‌گیره، اینها رو ما با برنامه ریزیمون و ارائه تسهیلات در اختیار کشاورزان بگذاریم. بله، کشاورز ما باید از روش سنتی فاصله بگیره، این حتما باید این اتفاق بیفته. برنامه ریزیش با مسئولینه، برنامه ریزیش با نهادها و مجموعه هایی است که باید حمایت بکنن در این زمینه. تسهیلات باید در اختیار بگذارن، ابزارش رو باید در اختیار بگذارن، شرایط رو فراهم بکنن به نحوی که برای کشاورز ما جذابیت لازم رو داشته باشه و بتواند منابع او رو تأمین بکنه. خب این به حال امر بایسته است. این دیگه کاری است که باید مسئولین و وزارتخانه مرتبط یا وزارتخانه های مرتبط اینها این کارها رو انجام بدن. اما خود ما هم باید رعایت این مسائل داشته باشیم. موارد زیادی مشاهده می شده که مثلا هوا بارون داره می باره و یا مثلا چند روز بارندگی مستمر، کشاورز ما چون نوبت آبشه باز داره از آبش استفاده میکنه، یا اون مجموعه ای که احیانا، البته این سالها کمتر اتفاق میفته به خاطر خشکسالی، ولی به هر حال در وقتهایی که شرایط بهتر بوده اینا دیده میشه. اینها چیزهایی است که ما باید مراعات بکنیم در مصرف خانگی و در مصرف صنعت هم، اونجا هم باید با تدبیر بشه. انشالله که خدای متعال عنایتی داشته باشه، حتی اگر به حد کافی هم ما از منابع برخوردار باشیم، بازم لازم استش که در این خصوص و مدیریت خودمون رو از دست ندیم. این تذکری بود که لازم دیدیم. انشالله عزیزان ما با توجه به شرایطی که درش هستیم طوری مدیریت کنن. حالا میخواستم این نکته رو عرض کنم که نگن حالا دو روز بارون باریده، سه روز بارون باریده، دیگه مشکل رفع شده. نه، ما اون مشکلات مزمنیه و همچنان سر جاش هست. انشاءالله که بارندگی ها ادامه پیدا بکنه و ما هم رعایت مسائل رو بکنیم. صلوات بفرستید. بیستم جمادی الثانی، ولادت با سعادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ولادت سلاله پاک اون بزرگوار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مناسبت روز زن رو داشتیم که جزء مناسبت‌های بسیار مهم این میلاد پرخیر و برکت و خجسته انشاءالله خدای متعال به برکت این ولادت و به برکت این ایام انشاءالله ما رو از برکات مادی و معنوی خودش بهرمند کنه. چون هفته گذشته صحبتی در این خصوص نداشتم و قول داده بودم راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها با توجه به نزدیکی روز ولادت به جمعه بعدی مطالبی رو عرض کنم، چند نکته رو در این خصوص تقدیم و حضر شریف شما عزیزان میکنم. ما در قرآن کریم بدون فزونی و زیادی برخورد میکنیم که در حقیقت پایه دو نوع فرهنگ هم و با هم تقابل هم دارن. در قرآن از دو نوع فزونی یاد شده، یک فزونی مال و ثروت و مظاهر دنیاست که انسان رو گرفتار غفلت و دوری از خدا و گرفتار تفاخر و فخر فروشی نسبت به یک دیگر می کند که ازش تعبیر می کنیم به فزونی تکاسری. آیه قرآن که در ذهن شریفتون هست اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون تا آخر آیه سوره مبارکه. این بهش میگیم فزونی تکاثری. فرهنگ تکاثری فرهنگ مصرفه، فرهنگ تکاثری فرهنگ انباشت سرمایه است، فرهنگ تکاثری تمحض به مسائل مادی و توجه به دنیاست و غفلت از آخرته. فرهنگ تکاثری فخر فروشی به یک دیگره، اون که بهره بیشتری از مال دنیا داره سعی میکنه این رو به نمایش بگذاره، خودروی آنچنانی، ماشین آنچنانی، ثروتهای آنچنانی، لباس آنچنانی، اینها رو هی بکنه تو چشم دیگران و قشر متوسط، قشر ضعیف جامعه و محروم جامعه و به اینها فخر بفروشه. این فخر فروشی که ناشی از این فرهنگ غلطه انتها نداره و به تعبیر روایت به تکاثر حتی به قبور هم می انجامد، یعنی به قبرهای یک دیگر هم افتخار می کردن. این قبر پدر منه، ببینید چجوری است، اون قبر پدر توست، ببین چجوریه، این قبرستان قبیله ماست، ببین چقدر آدم اینجا دفن شدن از قبیله ما، این قبرستان قبیله شماست، ببینید چقدر دفن شدن، این قبرستانی است که مال ثروتمندان، هر کدوم مقابر آنچنانی با خصوصیات آنچنانی، اونم مثلا فرض بکن قبرستان محرومین اینجور. یعنی این تفکر یک تفکری است که متاسفانه حتی به این شرایط هم کشیده می شود. خدای متعال در قرآن کریم می فرماید فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الآخرت من خلاق. بعضی از انسانها کسانی هستند که اینها از خدا فقط طلب دنیا می کنند، ربنا آتنا فی الدنیا، خدایی به ما دنیا بده، خدایی به ما فرزند بده، خدایی به ما پول بده، ثروت بده، مقام بده، موقعیت و چه و چه، و ما لهو فی الاخرته من خلاق. این شخص در روز قیامت و در آخرت هیچ بهره دیگری ندارد. این فرهنگ فرهنگ تکاثری است. اما یک نوع زیادی و فوزونی دیگری هم قرآن ازش یاد میکنه، کاملا در مقابل فرهنگ تکاثری، و اون فوزونی از نوع کوثری است. تکاثر در مقابل کوثر، اون انسانی که برخوردار از فوزونی کوثریه هم دنیا رو داره هم آخرتش رو داره. نه تنها مال و فرزند او رو از خدا غافل نمی کند، بلکه هم مال او سببی میشه برای تحصیل آخرت، و فرزند او عاملی میشه برای جلب نظر و رحمت الهی. این بهش میگیم فوزونی کوثری. اینها چه کسانی هستن؟ اینها رو خدای متعال ازشون اینجور تعبیر میکنه: و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. همین دعای قرآنی که در قنوتمون میخونیم. کسی که طالب فزونی کوثریه طالب خیره، طالب برکته، طالب دنیا و آخرته. اگه دنیا هم میخواد از نوع حسنش میخواد. اون کسی که طالب فزونی تکاثری بود میگفت ربنا آتنا فی الدنیا، خدای به من دنیا بده، حالا این دنیا هرچی میخواد باشه، از راه حلال میخواد باشه یا از راه حرام باشه. اما اون کسی که برخوردار از فرهنگ کوثریه میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدای به من حسنه بده، یعنی مال و ثروت پاکیزه میخوام، یعنی فرزند اهل میخوام، یعنی مقام و مسئولیتی میخوام که فردا گریبانگیر من نشه، بلکه یک عاملی برای رشد من در دنیا و آخرت و یک وسیله‌ای برای رساندن خیر به بندگان تو باشه. این میشه فزونی کوثری. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، اللهم صل علیها، که قرآن از ایشون تعبیر به کوثر میکند، مصداق حقیقی و مصداق واقعی همین فزونی کوثری هستند. خیر و برکت فراوانی که خدای متعال از رهگذر ولادت این بانوی بزرگ به امت اسلامی و بلکه به بشریت ارزانی داشت، و به واسطه او امامان معصوم، انسانهای کامل و راهبران حقیقی و الهی به دنیا آمدن، و اونها در جهت پاکیزه سازی جامعه بشری تمام عمر خودشون رو صرف کردن. و این بشارتیست به همه مؤمنین که در تقابل این دو فرهنگ اگر میخوان ماندگار بشن و بهرمند، همواره به دنبال فزونی کوثری باشیم، که انشاءالله ما هم جز اونها باشیم. آخرین مطلبی که اشاره میکنم، خب همایش اقتدار نیروهای رزمی ما در این چند روز گذشته بود که الحمدلله ازش برخوردار بودیم. یک رزمایش بسیار قدرتمند منطقه‌ای با مشارکت بیش از 10 کشور عضو پیمان شانگهای که خب در این رزمایش شرکت کردن، با میزبانی جمهوری اسلامی، یک رزمایش با استفاده از مهمات واقعی و شبیه سازی به وضعیت عملیات ها در 3 حوزه، در حوزه مبارزه با تروریسم و تجزیه طلبی و افرادگرایی، الحمدلله در بالاترین کیفیت برگزار شده. پیام بسیار روشنی برای کشورهای متخاصم داشته که جمهوری اسلامی الحمدلله نقش آفرینی بسیار مهمی، نقش آفرینی مهم منطقه‌ای و دارای نفوذ جهانی است و از همین نقش آفرینی و نفوذش استفاده میکنه در ایجاد یک شرایط پایدار و متوازن برای امنیت کشور و کشورهای منطقه و کشورهای عضو پیمان شانگهای، و الحمدلله اثرات خودش رو داشته و قطعا در معادلات نظامی و سیاسی کشورهای متخاصم این نوع رفتارها و این جور رزمایش‌ها تأثیرات خودش رو بر جای خواهد داشت. همون جوری که مقام معظم رهبری فرمودند، این اقدامات در جهت توانمندسازی کشور و شکلگیری ایران قوی است. زمانی ما میتوانیم بازدارنده باشیم، کشور ما زمانی میتواند شاهد دشمنی های دشمنان کینه‌توز نباشند که بتوانن قدرت خودشون رو روز به روز ارتقا بدن و افزایش بدن. و امیدوار هستیم که انشاءالله در بخشای دیگر، نه فقط در بخش نظامی، در بخشای علمی که الحمدلله پیشرفتای خوبی داشتیم، در بخشای فناوری پیشرفتای خیره کننده ای داشتیم، در اون جاهایی که مشکلاتی داریم مثل بخشای اقتصادی و بعضن در بخشای مدیریتی، اونجا هم بتوانیم به اون اقتدار لازم برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.